بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. از شرایط صحت قرض دو تا بخشش مون که دیگه اینها رو امروز واردش نمیشیم، بخوام خیلی مناقشه کنیم، جای مناقشه دارد ولی سریعتر رد میشیم. یکی این بود که گفتن مال حتما باید عین باشه، لذا دین یا منفعت رو نمیشود قرض داد. نمیشه بگید که من یک سال سکنای این منزل رو به شما قرض میدهم، شما یک سال به تو خانه ما بشین، یا من از شما مثلا 100,000 تومان طلبکارم، این طلبکاری که به شما دارم رو یک ساله به شما قرض میدهم. دین یا منفعت رو نمیشود قرض داد و کذا لا یسه لو کان مردد و این فیدن. این غیر از اینکه مالی رو شما به دیگری قرض دادی بخوای تأخیر بندازی قرض رو تمدید کنی، نه، چیزی که ابتداعا دین باشه. و کذا لا یسه لو کان مردد بین فردین من العین. صحیح نیست اگر مردد بین دو عینه، شما بگی آقا مثلا یکی مثل تو بیع هم همینجوری بود، اگر کلی نفروشی بحث بیع مردد اونجا بحث شد در کتاب بیع. حالا اینجا ما خیلی فرض صائم من الصبره رو نخوندیم، اگه کسی آمد گفتش که از این مثلا توت گندمی که اینجا خرمن گندمی که هست، گفت از این همین خرمن 1 کیلو به شما فروختم یا 100 کیلو به شما فروختم، این در واقع خصوصیت فروش چی شده؟ اونجا بحث میکنن، میگن اینجا در واقع بی کلیه، ولی کلیه فی المعینه. اونجا در مواردیه که خب شما میشه کلی رو فروخت، ولی تو قرض که نمیشه کلی رو قرض داد، حتما باید عین خارجی رو قرض داد. حالا اگر اینجا یکی میاد به شما میگه که آقا مثلا یک کیسه گندم به من قرض بده، شما میگه خب یکی از همین کیسه گندم رو شما قرض دادم، هر کدومشو میخوای، اینجا هم قرض کلی درست نیست، باید به عینه معین کنی کدوم کیسه همون رو قرض بدی. اینم آقایون میفرمایند که پس بنابراین لو کان مرددن بین فردین من العین، اگه یک کیسه گندم مردد بین 5 تا کیسه مختلفی که هست، اینجا هم قرض صحیح نیست، باید معین کنیم کدوم کیسه گندم را. این یه فرضه. بحث بعدی میگه کون المال مما یصح تملک و شرعن، باید مال از او اموالی باشد که تملک شرعی درست باشد. این در تمام عقودی که اساسش بر پایه یک نقل و انتقال و معاوضه مالی هست، این مطلب هست و یک نکته روشنیه، به خاطر که اگر شی از او اشیایی باشه که شارع تملکش شرعن نمیپذیرد، مثل خنزیر باشد یا خمر باشد، در این صورت اصلا شما نمیتوانید توانایی و قدرت بر تملیک به غیر ندارید، پس بنابراین قرضش صحیح نیست، چون قرض یعنی تملیک معزمان، شما نمیتونید تملیک کنید. اینم روشنه. و اما اعتبار کان المال المختلزه عینن و عدم صحت القرض لو کان دینن او منفعتن. چرا؟ چون میگن ما قبلا گفتیم که شرط وجود دارد، اجماع وجود دارد بر این که حتما قبض در صحت قرض شرطه، و وقتی مال عین نباشه دین باشه شما نمیتونید قبضش بکنید و منفعت رو هم نمیشه قبض کرد. اینجا یه مناقشه هست، جای مناقشه بازه دیگه، حالا نمیخوام واردش بشم، بحثش تفصیل کشته میشه. اونم بالاخره اینه که وقتی شما در اجاره ای که قبض شرط نیست، ولی وقتی بالاخره اجاره میکنید، بعد از عملیات اجاره باید قبض و اقباض طرفین محقق بشه. و شما قبض و اقباض رو چی میدونید؟ میگید آقا ثمن رو عینش رو به اقباض میدم و اون عرض کنم خدمت شما موجر قبض میکنه، و مستأجر هم با قبض و تمل یعنی در اختیار گرفتن این منفعت رو قبض میکنه. پس بنابراین اینجوری نیست که در موارد منفعت نشود قبض و اقباض کرد. چرا؟ شما با قبض این منفعتش رو قبض میکنید. چه شکلی شما میتوانید از منزل استفاده کنید؟ خب کلید منزل رو میگیرید، میرید منزل رو تملک میکنید، این شاید استفاده از منفعت. پس ایشون میفرمایند که قبض در صحت قبض شرطه و امکان ذلک مختصتون بالاعیان. این مقداری محل تامله، چون به نظر میرسد که اگر این رو فقط بخواید دلیل قرار بدن و پای اجماع رو وسط نکشن، این مطلب درست نیست، مگر اینکه بگیم آقا مثلا قرض و عرفاً حقیقتی میدونن در نظر عرف که متقوم بگه که حتما باید عین باشد، مثل عقد بیع که عقد بیع گفتن تملیک و عین به منفعت در طرف مبیع حتما باید عین باشد. اگر اینجا عرفاً بخوایم بگیم قوام قرض به عین بودنه درسته، بگن آقا در عرف قرض منفعت صحیح نیست، کسی بگه آقا یک سالی خونه رو بعد قرض میدم که از خونه استفاده بکنی، این صحیح نیست، در قرض منفعت صحیح نیست. اگر اینو بگیم خب این زو وجهه، ولی تقریبی که ایشون میارن که میگن آقا منفعت رو نمیشود قبض کرد، خب اینا باید ببینیم قبض و اقبازش عرفیه، قبض و اقباز عرفی منفعت به چیه؟ قبض و اقباز منفعت به قبض و اقباز عینیه که منفعت بهش متقومه. پس بنابراین این استدلال به نظر میشه استدلال تامی نباشد، دیگه بیشتر از این هم ضرورتی نداره واردش بشه. اما عدم صحت القرض مع تردد المال بین فردین، این که آمدیم گفتیم اگر مال مردد بین دو فرد باشه چرا؟ اینجا باز یکی از مقدمه های قبل رو میگیریم. تو مقدمه قبل گفتن حتما باید عین خارجی باشه، درست شد؟ خب پس وقتی میخوایم یک عینی رو تملیک بکنیم، این که الان بالفعل ملکیتی که در عالم خارج مخواهد محقق بشود در ضمن این فرد است یا در ضمن این فرد، ای الان معین نیست. اگر ما آمدیم گفتیم که تملیک به لحاظ کلی ممکنه در باب قرض محقق بشه، مثل باب مثلا اجاره، یا مثل باب اجاره در ثمنش، یا مثل باب بی در ثمن یا مسمن، اونجا بحثی نبود، میگفتن آقا یه کلیه، حالا کلی ممکنه کلی لا معین باشه، مثل که شما میگه آقا 5 کیلو گندم به شما فروختم، یه موقع ممکنه کلی فعل معین باشه، مثالی که مرحوم شیخ و بقیه میزنن میگن صاع من الصبر، صبر یعنی مثلا کیسه گندم، یه کوتی از گندم، و صاع هم که یعنی همین 750 گرم، میگه خب آقا یه عرض کنم خدمت شما، صاع یعنی 3 مد یعنی 3 کیلو، بعد میگه آقا 4 مد که 4 تا 750 گرمه میشه یک صاع، صاع من الصبر، میگه از این مجموعه که اینجا هست یک صاع رو به شما فروختم، که در تحلیل صائم من الصبر بحثه ها، که در واقع تحلیل صائم من الصبر در واقع کلیه فعل معینه یا نه به نحو اشاعه بخشش فروخته شده. حالا بنابر تحلیلی که میگن آقا وقتی شما میگی یک کیلو از کیسه رو به شما فروختم، کلیه فعل معین رو فروختی، یعنی یک کیلو گندم کلیه که افرادش و حصصش در واقع در بین همین کیسه برنج و گندمی که اینجا وجود داره حتما تطبیق بشه، بر خارج از اینها نشه تطبیق بشه، یعنی دامنه تطبیق اون کلی رو محدود کردی. یه موقع شما میگه آقا یک کیسه برنج کیسه 20 کیلو برنج به شما فروختم، منظورتون اینه که یعنی یه 20 میشه هم کنیم بر اشاعه، اونجا آثار خاص خودشو داره. اگه بگیم مال مشاعه 20 میشه، اگه نصف این کوت گندم از بین رفت، نصف از 1 کیلو شما هم از بین رفته. ولی بنابر نظر صحیح تر که نظر مثل اینم درسته و مشهورا میام قبول دارن که در مواردی میگه آقا 1 کیلو به شما فروختم از این کیسه برنج، عرف استنباطش هم همینه، ثمره ای هم که براش عرف مترتب میکنه همینه که آقا من به طور کلی 1 کیلو گندم رو فروختم، ولی فردش رو تطبیق میکنم بر همین 1 کیلو گندمایی که بر 1 کیلو گندمایی که توی این کیسه موجوده. 1 کیلو گندمای توی این کیسه ممکنه بی‌نهایت باشه ها، ولی ممکنه یه جا مثلا یه مثلا ظرفی باشه توش مثلا 50 تا شیشه نوشابه باشه، اونجا میگه آقا 2 تا از این شیشه نوشابه رو به شما فروختم، اونجا نه، فردهای قابل تحقیقش کمتره، یعنی بر مثلا 50 فرد شما میتونید تک تک شیشه نوشابه رو تطبیق کنید، ولی تو کیسه گندم برنج نمیشه، یه مشزی برای گندم کیسه برداری، یه مش از پایین کیسه برداری برای یه سری فردها، ولی بالاخره بی‌نهایت نیست. شما آقا بعد از اساس تک تک دانه های گندم هم که میخوای حساب بکنی، نهایتش 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون فرض مختلف وجود داره یک کیسه، یک کیلوی مثلا گندم از یک کیسه 20 کیلوی گندم بتونید محقق کنید، ولی دیگه اینجوری نیستش که کلی باشه که دامنه افرادش بی نهایت باشه، ولی یک کیلو گندم هر گندمی که تو عالم باشه شما میتونید بید، اصلا هیچ تعینی نداره. و ثمره کلی فعل معین هم اینه که اگر همه گندم از بین رفت، 1 کیلو تشمون، این 1 کیلو شما باید به مشتری بدی، چون مشتری همه 20 کیلو مالک شماست، شما باید بر 1/20 از این 20 کیلو تطبیق کنی، فقط در مقام تطبیق معینی، ولی او الان بالفعل مالک نیست که اگه چیزی از دست رفته بگی از ملک مشتری رفته، ولی اگه بگی 1/20 ای رو مشاعن مالک اون آقای مشتری مالک بوده، وقتی نصفش از بین بره خب نصف از مال مشاع اونم از بین رفته. پس این تحلیل کلن فروش صائم من الصبره چند تا تحلیل درش وجود داره، ولی یه تحلیل صحیحه که میگه آقا اینجا کلی فعل معینه. خب در موارد کلی فعل معین خب تطبیقش بر همین سری افراد میشه. اگر شما بگید در باب قرض دادن میشود کلی رو قرض داد، خب اونجا شما میگی آقا بالاخره مثل موارد کلیه، شما تهمو جوری که در بی تملیک میکنی 1 کیلو گندم به ذمه رو بعد در یه فرد تطبیق کنی، اینجا هم تملیک میکنی 1 کیلو گندم به ذمه رو در مقام تطبیق باید توی 5 تا کیسه تطبیق بکنی و در بدل این حالا قیمی باشه قیمتش و یعنی کلی به ملک آقای قرض گیرنده میرود و ضامن بدل همین کیسه گندم هم هست. لذا اینا هیچ کدوم دلیل نمیشود. ولی اگر آمده تصویری که ایشون آمدن گفتن حتما باید عین خارجی باشد، اگر عین خارجی رو درست کردیم دیگه حرفشون درسته. چون در عین خارجی اگر مردد بین چند فرد باشه میگن تملیک مردد معنی نداره، چون تملیک باید بالفعل در عالم خارج تحقق پیدا کنه. در ضمن کدوم فرد تحقق پیدا کرده معلوم نیست در ضمن کدوم فرد. این الان در ملک شما رفته، کیسه شماره 2 رفته، کیسه شماره 3 رفته، کیسه شماره 1 به ملک شما رفته معلوم نیست. مردد در عالم خارج تحققی ندارد، فرد مردد فقط یه امر انتزاعی در ذهنه، ولی ما در عالم خارج فرد مردد نداریم. حتی یه نفر که از دور میاد شما نمیدونید که زیده یا امره، در عالم خارج معینه که زیده یا امره، نسبت به علم من و تطابق علم من با عالم خارج مردده که من نمیدونم این بر زید علم من منطبق بشه. این احدی که تو ذهن من هست، یه نفری که اومده تو ذهن من هست، منطبق میشود بر زید یا منطبق میشود بر ام؟ انشالله تحلیل این رو در بحث علم اجمالی به تفصیل خواهید خوند که در جور موارد در مواد علم اجمالی مشکل از طرف علم ماست و الا معلومه بالعرض، یعنی معلومه تو خارج که معینه کیه، ما نمیدونیم، معلومه به ذات ما مردده. حالا اونجا تحلیل های متعددی در علم اجمالی هست، معلومه به ذات مردده، خود کیفیت علم درش تردیدی هست چی هست، این اختلاف درش، تحلیل های مختلفی داره در حلقات خواهید خوند. ولی در این که اون فردی که در عالم خارج حتما معینه و در عالم خارج مردد نداریم اختلافی نیست. هیچ کی نمیگه تو عالم خارج، میگه مثل مرحوم آغازیان میگه آقا رؤیت من مشکل داره، ولی مرئی اون کسی که تو عالم خارج که مشکل نداره، مشخصه یا زید یا امره، من تشخیص نمیدم زید یا امره. پس بنابراین فرد مردد چون در عالم خارج تحقق ندارد و الان میخواد در عالم خارج بالفعل یک فرد به تملیک در بیاد، یه عین خارجی، خب کدوم فرد؟ این فرد به تم رفته، یکی رفته مردد تحقق خارجی ندارد. ولی اگر میشد کلی بشه مشکلی نداشت. بفرمایید.
اگر میشد کلی باشه، یعنی یه تا قبول دارم
که کلی نه دیگه، ولی من رجوع کردم، یعنی چند تا از کتابا رجوع کردم، پیدا نکردم این فر رو، خیلی فرصت نداشتم. جواهر رو چند تا کتاب دیگه رجوع کردم، فر رو مطرح نکرده بودن.
حالا اول تعارض پیدا می‌کنه دیگه
که چی؟
خب ببینید اگر قرار باشه کلی رو قرض بدیم ادامه،
خب پس میگید عین نیست دیگه،
قبض
اتفاق نمیفته. خب اون که اشکال کردم دیگه، قبض شد دیگه، عرض کردم که در کلی قبض لازم نیست حتما، بنابر مبنایی که قبض رو، قبضش بعدن باشه. در صحت شرط عقد چیز شما گفتید یک عقد محقق شده، کی این عقد صحیح هست که قبض محقق شده باشه؟ درسته، من کلی رو به شما قرض میدم، بعد تو عالم خارج تطبیقش میکنم بر این فرد، بعد شما میروید اون فرد رو قبض میکنید. هر وقت کلی رو در فرد خارجی تطبیق کردم، قبضش کردید، اون موقع میگید محقق شده. ولی من ابتداعا لازم نیست حتما یک فرد معین تو عالم خارج رو به شما قرض بدم، کلی رو قرض میدم، در مقام تطبیق بر فرد خاص تطبیقش میکنم. اینجوری هم باید من اینا داشته باشه، ولی عبارت اینه که نه، حتما باید در مقامی که میخواید تملیک بکنید یه فرد خاص. این خیلی فرق میکنه که در مقام تملیک یک فرد رو تملیک کنید یا اینکه کلی رو تملیک کنید، بعد در مقام تطبیق بگید اینو تطبیق میکنم، اینو قبضش کن. اینا با هم دیگه متفاوته دیگه. پس بنابراین طبق فرمایشی که ایشون دارن، شما میگید آقا قبض شرطه، میگیم اب نداره، شما کلی رو تملیک بکن، بعد در مقام تطبیق بر یک فرد تطبیق بکن، وقتی قبض کرد اون موقع دیگه تازه عقد. مگه در مواردی که عین خارجی رو شما تملیک میکنید، شما میگید یه عقد هنوز معلقه، درسته، میگید عقد قرض محقق نشده، به لحاظ عرفی که محقق شده، شما میگید به لحاظ شرعی محقق نشده، یه شرط دیگه هم داره که تا یه عقد تام باشه. شرطش چیه؟ شرطش قبض بعدش باش جز بشه، لاحق بشه، ملحق به قبض بشه. یکی هم بیاد این مال رو ورده رو قبض کنه بره، تازه میگیم عقد تمام شده. ما اینجا میگیم اب نداره، ما کلی رو قرض میدیم، میگیم آقا 1 کیلو از این گندم‌ها رو به شما قرض دادم، خب این عقد هنوز تمام نیست به لحاظ شرع. این نه، چرا؟ چون قبض میخواد. همونطور که اگر میگفتم که همین 1 کیلوی خاصو که کشیدم تو کیسه ریختم، تو پلاستیک ریختم، میگفتم اینو به شما قرض دادم، تام نبود، تا شما اینو بر نمیداشیم میگفتی عقد صحیح نیست دیگه، تام نیست دیگه. خب اینجا هنوز عقد تام نیست. خب حالا بعد چه کار بکنیم؟ یک کار اضافه میکنم، تطبیقش میکنم برای این فرد خارجی باید شما قبضش
کنید. در مورد زمانی که تصدیق انجام نشده حق تام نشده انگار
قبض نداره، مثل که شما یه ماه بعد اومده قبض کردی. مگر در موارد قرض اینجوریه که وقتی من تملیک میکنم همیشه بالفعل شما اونجا از پول قرض میگیری، شما صندوق قرضدارانه میری یه میلیون تومان به حساب شما میریزن، غیر از اینه شما یه ماه بعد میره چکشو وصول میکنه. تا حالا اتفاق نیفتاده؟ هیچ. 99 درصد مواردی که شما پول رو قرض میگیری از صندوقا پول به شما به حساب یا تو چک به شما میریزن. حالا تو حسابت میریزن میگه آقا این در حکم قبضه، ولی چک رو که چک قبضه، چک که قبضه پول نیستش که، باید بری بانک چک رو بذاری پول رو قبض کنه. شما 3 روز بعد میری تو این 3 روزه این قرضه چه جوریه؟ مالیه مثل همینجا. پس بنابراین لازمه که شما میگید فاصله زمانی نسبت به شروط شریک نگفته حتما باید پشت سرش باشه. هیچی نگفته که به محضی که عقد محقق شد بعد بالفعل هم زود قبض بشه. نه، شما عقد رو محقق کردی 6 ماه بعد اومد پول گرفت و برد.
تا زمانی که این قبض اتفاق نیفته این عقد تام نشده، مثلا عقد محقق نشده. وقتی
نه نگفتن محقق نشده، ایش گفتن شرط صحت. شرط صحت غیر از شرط تحقق عرفیه. یه موقعی هست تا شما قبض و اقباض رو محقق نکردی اصلا عرفن یه عقد محقق نشده. یه موقع میگن نه عقد محقق شده ولی عقد متزلزله، مثل بیع فضولیه که در بیع فضولی عقد محققه ولی صحیح نیست. معامله فضولی صحیحه؟ مشروط به اذن متأخره. اینجا هم شرعاً مشروطه چون این از قیود عرفی نیست. ایاتون باشه من عرض کردم که تو شرایط چند باری تا حالا گفتیم شرایط عقود دو دسته هم. بعد شرایط مقوم موضوعن تا او شرط نیاد اصلا عرفاً عقد محقق نشده. گفتیم در جون موارد اگه شک کردیم شرطی یا قیدی از این دسته قیوده میشه به اطلاق عفو العقود ادله صحت تمسک کرد؟ یادتونه چند بار تالی رو گفتیم. ولی نسبت به شروط مازاد نه. خب شروط صحت مازاد همین جوریه دیگه، شک میکنیم شرطی هست نه، شرطش نمیدونیم الان محققه یا محقق نیست. حالا البته کیفیت اخذ شروط هم قبلا گفتیم چند جوره، بعضی شروط شرط مقدمن، بعضی شروط شرط مقارنن، بعضی از شروط شرط متأخرن. درست شد که قطعا قبض جزء شروط متأخر از خود عقده. درست شد. حالا این شروط متأخر بعضیا گفتن باید فوری باشه، بعضیا نگفتن تراخی هم فاصله شد. مثلا شرط صحت معامله فضولی به لحاظ شرعی چیه؟ رضایت مالکه. درست شد. رضایت مالک حتما باید فوری باشه؟ ممکنه بگید از زمانی که علم حاصل کرد باید فوری باشه، ولی اصلش ضرورتی نداره فوری باشه. روشنه؟ خب بسته دیگه، بیشتر از این ارزش نداره وقت بذاریم. و اما عدم صحت القرض مع تردد المال بین فردین لان تحقق تملیک به لحاظ هذا الفرد دون ذلك بلا مرجح و المردد لا تحقق له. المردد لا تحقق له رو توضیح دادم، اینم اینه که خب بگید خب آقا بالاخره هر فردی که یکیش در عالم سود همون که عند الله. حالا بحثی که اصلا فرد مردد عند الله تعین دارد یا نداره، ولی فرضیه که شما میگید آقا این فرض میخواد معین بشه، معلوم نیست. البته از این حرفا زدن ها، گفتن همون فردی که بعدن شما در عالم خارج تطبیقش میکنی و انطباقش میکنی همون یکی، بعدن در علم الله بالاخره معلومه که شما یکی از این 5 تا کیسه رو برمی‌داری، همون در واقع ملک شما شده. ولی اینا وجوهی نیستش که دلیل و معیدی داشته باشه بتونیم اثبات کنیم. من الان دارم تملیک میکنم، هنوزم که شما هیچ کدوم رو انتخاب نکردی، که منم هیچ کدوم رو انتخاب نکردم. خب فرد مردده بر کدومی که از این دو تا فرد تطبیق بشه؟ برای فرد تطبیق بشه میگه خب آقا مردد، منم مرددم. چرا او رو به من ترجیح دادی؟ ترجیح به من مرجح هم که قبیح هست. پس بنابراین ایشون میفرمایند در جور موارد مردد که تحقق نداره، ترجیح بلا مرجح هم که قبیح. پس بنابراین اگر مردد باشد نمیتونه بر هیچ کدوم تطبیق بشود. او عرضی که ما داشتیم بحث جدا باید بررسی کنیم. خب حالا اصلا مردد تملیک نکنیم، کلی رو تملیک کنیم، بعد بر فرد تطبیق کنیم، این درسته یا ای درست نیست؟ این دیگه محل بحث ایشون نیست. و اما اعتبار و کون المال مما یصح تملکه هم روشن گفتیم که از او اموالی باید باشه که تملکش صحیحه، در اختلافی نیست، چون بالاخره عقد قرض از عقودیه که متضمن تملیکه و در موارد تملیک کردن حتما باید قابلیت برای تملیک و تملک وجود داشته باشه. چیزی که شرعا اون رو مال نمیدونه و براش مالک قائل نیست، شاعر میگه من این شی رو براش مال چیز قائل نیستم، ارزش قائل نیستم، ملکیت افراد رو بر این شی محترم نمیشمارم و قبول ندارم. وقتی هم شما تملیک بکنی القاعده این ملکیت شما هیچ تحققی نخواهد داشت. این هم بحث بعدی. بحث دیگری که در مقام مطرح میشه بحث ربای در قرض. بحث ربای در معامله رو به تفصیل در کتاب البیع سال گذشته خوندیم. بحث ربای در قرضم فروعش به پیچیدگی مباحث ربای در معامله نیست، اونجا شرایط خیلی سخت بود و ریزکاری داشت، اینجا ریزکاریش به اندازه نیست. ما حاصلش اینه که اگر مالی رو شما قرض بدهید و وقتی مالی رو قرض میدهید از طرف کسی که قرض دهنده است اشتراط برگشت زیاده بشود. به تعبیر روایات کل قرض یجر رو نفعا یا یجر رو منفعتا، یک نفعی چه زیاده عینی چه زیاده حکمی، هر نفعی برای آقای قرض دهنده، هر زیاده‌ای برای آقای قرض دهنده بخواد این قرض دادن به بار بیاورد، این میشود چی؟ این میشود ربا. تمام این شرایطی گفتیم باید درش محقق بشه. زیاده برای قرض دهنده باید باشد، ولی اگر زیاده برای قرض گیرنده باشد، مثل که میخوای به یه بنده خدا یه چیزی رو قرض بدی که 6 ماه دیگه بعد پس بده، میگه به شرط که کمتر پس بدم، هیچ اشکال ندارد، این قابل قبوله، چون دلیل بر حرمتش نداریم. و از اون طرف هم باید قرضی باشد که یجر رو نفع ان، که حالا این مورد بررسی قرار میدیم. لذا مشهور نظرشون اینه که اگر یه معامله به شرط قرض باشه اشکال نداره. در این مطلب اختلافیه و این دو زمان الان بسیار پرکاربرده. مهمترین کاربردش همین بحث رهناییه که شما وقتی میخواید منزل رو اجاره بکنید، الان خیلی بحث رهن اجاره جا افتاده. منزلی که 1,000,000 تومان در ماه اجارشه، میگه من این منزل رو از شما اجاره میکنم به ماهی 10,000 تومان که در مقابل 40,000,000 تومان پول یک ساله به شما قرض بدهم. اگر گفتیم که کل قرضن که حالا میخونیم بر اساس تطبیق روایت، عده زیادی نظرشون اینه که اشکال ندارد. برخی از اساتید ما هم نظرشون این بود که نه، این اشکال دارد و فرقی نمی‌کند که قرضی بدی که ضمن معامله باشه یا معامله‌ای که در ضمنش قرض باشه، که این نظر به نظر میرسه نظر بدی هم نیست. حالا ادله‌اش هم می‌خونیم، امروز مورد بررسی قرار می‌گیریم. پس ماحصل بحث ربا اینه. حالا یه فروعات دیگه هم ایشون مطرح می‌کنن که در عبارت خواهیم خوند. ربا القرض یحرم الربا فی القرض، ربای در قرض حرام است. ربای در قرض به چه محقق می‌شود؟ و ذالک به اشتراط المقرضه دفع زیاد فی القدر او الصفه علی المقدار المقترض. ایشون میفرمایند کسی که مقرضه داره مال رو قرض میده شرط بکنه. ها نکته بعدی هم این شرط ها، اینه ای کسی خود به خود برگردونه اشکال نداره، شرط بکنه قرض دهنده این که در موقعی که میخواد دفع بکنه، یا به تعبیری دیگه در او چیزی که به ذمه مقترض میرود و در زمان مقترض نسبت به او ضامن میشود، یه زیادی وجود داشته باشه، یا در مقدار 1,000,000 تومان میدم یک ساله 1,100 پس بده، او استفه علی المقدار المقترض، مثلا سکه 16 عیار به شما میدم، سکه 18 عیار به من برگردون، استفته بهتری داشته باشد. یا برنج، مثلا 10 کیلو برنج پاکستانی به شما قرض میدم که سال آینده همین موقع 10 کیلو برنج ایرانی بدید. یه اتفاق هم میفته، مثلا دارم میگم تو محصولات برنج، البته توجه داشته باشید ها، در جور موارد باز بحث اگر معامله و بیع بشه، بحث مثلا ربای معاملی سر جای خودش، مثلا باب ربای معاملی نیستیم ها، بحث قرضیه. من 1 کیلو گندم مثلا درجه 2 به شما میدم که وقت فصل برداشت گندم که شما گندم درجه 1 کاشتید، گندم درجه 1 به من برگردونید، این هم میشود ربا. البته و یجوز للمقترض اشتراط و تسدیده بالعقل، مقترض کسی که قرض میکرد میتواند شرط بکند که من تسدید وقتی میخوام بکنم، وقتی میخوام برگردونم مال رو، میخوام ذممو افراغ بکنم، بالعقل افراغ بکنم، کمتر بدم. میگه آقا جون من 50 تا سکه طلا الان باید قرض میدم یک ساله، میگه من یک سال دیگه 45 تا برمیگردونم، چون قیمت طلا رو به افول مثلا. خب ولا فرق فی حرمت الاشتراط از زیاده بین کنها راجعتا الی المقرضه و غیره، فرقی هم نمیکنه این زیاده به مقرض برگرده یا به غیرش برگرده. و اذا تبرع المقترض، یکی از چیزهایی که مستحبه اینه که مقترض خودش موقع برگردوندن مالی رو بیشتر بده. یه مقداری هم عدل و انصاف خوبه، ولی که ما همونجوری که یادتون باشه بحث فکر میکنم چیز رو بحث کردیم اونجا، یه مقداری بحثی که حالا شاید نمیدونم، بحث این که زمان انخفاض قیمت کاهش ارزش پول رو زمانش یه بحثی کردیم فکر میکنم. حالا برفرض که شما زمان رو کسی قبول نداشته باشه، همونجوری که مشهور توی عقدهای کوتاه مدت، مثلا قرضهای کوتاه مدتی رو قبول ندارن، توی دینهای کوتاه مدت قبول ندارن، آقای مکارم و جمعی تو 10 سال و 20 سال قبول دارن. حالا ولی واقعا تو الان توی وضع تورمی که پول الان نسبت به 2 سال پیش تا الان ارزش پول 1/3 هم کمتر شده در خیلی چیزا، شما اون زمان سکه‌ای که بوده 400,000 تومان، شما عرض کنم خدمت شما 400,000 تومان، یه بنده خدا مثلا ما مثال چه داشتیم، یه بنده خدا اومده به شما گفته که مثلا پول قرض می‌خوام، یه موقع شما سکه اگه باش قرض می‌دادی، خب الان این سکه برمی‌داش می‌آورد، شما رفتی سکه طلات فروختی 400,000 تومان پول به بنده خدا دادی، گفتی کارت را بنداز، حالا 2 سال گذشته سکه طلا شده 1,000,000 تومان، شما هم 400,000 تومان بری پس بدی که بنده خدا باید یه نیم سکه هم نمیتونه بخره، باید بری رب بخره. حالا این چه جوریه؟ این جور موارد خوبه که انسان خودش اینو رعایت کنه. مثلا پولی رو که انسان قرض میگیره مستحب همیشه یه چیزی روش بذاره و مازادشو برگردونه. اذا چی رو؟ ولا فرقه؟ ولا فرقه فی حرمت اشتراط زیاده. ای که گفتیم که من مقرض اگر شرط بکنم که مال بیشتری به من باید برگرده ربا می شود، فرقی نمی کنم که بگم آقا مال بیشتری به من برگرده یا بگم من 1,000,000 تومان به شما قرض میدم به شرط این که شما 6 ماه پسرم رو مثلا ببری تو آموزشگاه خودت یا بچه‌م بتونه بده از سقف خونه شما استفاده کنه. یعنی نفع راجع به من نباشه، نفع راجع به دیگری باشه. هر زیاده ای که مقرض در ضمن قرض شرط بکنه ربا می شود. ولی اون که بگم آقا به بچه‌م یه آیه قرآن یاد بده، یعنی یکی از مصادیق محقق ربا در نظر همه ای که من بگم آقا 1,000,000 به شما قرض میدم به شرطی که به بچه‌م سوره قل هو الله رو یاد بدی، یه حرامه و ربایه. هم عمل کردنش که بعد شما قرآن یاد بدید از باب وفای به این حرامه و هم اصل اشتراط هم حرامه. و اذا تبرع المقترض به دفع زیاده بدون اشتراط جاز قبولها، اگر مقترض خودش زیاده رو دفع بکنه بدونی که از ناحیه مقرض در هنگام عقد شرطی شده باشد جاز قبولها، قبولش اشکال نداره. البته اخبار اشکال نداره. یه موقع شما میبینید یه باباییه که دایه بر قرض نداره، شما بهش میگید آقا شما پولتو به من قرض بدی، من خودم از طرف خودم سال آینده 1,000,000 تومان به شما اضافه برای 10,000,000 تومان برای 5,000,000 تومان میدم، ولی جوری نباشد که این به عنوان شرط ضمن عقد حساب بشود که اگر شما ندادی بعد اون طرف طلب کنه، نه، به عنوان یک وعده ابتدایی باید به حساب بیاد. بل ذالک مستحب بود. این که میگه مستحب بود یعنی دفع زیاده مستحب بود، گرفتنش مستحب نیست. این استحبابه به جاز قبوله ها نیست، نه که جاز قبوله ها بل ذالک مستحب بود یعنی اخذش مستحب، نه، گرفتنش مباحه، بلکه ممکنه کراهت هم داشته باشه، ولی مقترض که برمیگردونه اضافه برگردونه این مستحبه. خب همین دار که خوندیم ببینیم ادلش چیه. والمستند فی ذلک. اما حرمت الربا فی الجمله، این که آمدیم گفتیم ربا بالاخره حرام است، اصل حرمت ربا فی الجمله جزء مسلمات شریعت، جزء ضروریات اسلام، فهی من ضروریات الاسلام، صریح کتاب عزیز دال بر اون، روایات متعدد دال بر اون، دلالت صریح کتاب العزیز علیها کما تقدمت الاشاره الی ذلک فی البی عند البحث عن ربا المعاوضه. اونجا ادله رو خوندیم، رجوع بفرمایید دیگه. اصلا اصلش انقدر ضرورت اسلامی که اصلا احتیاج به بحث نیست. اما تحقق ربا المحرمه فی القرض و عدم اختصاصی بالمعاوضه، آیه قرآن در مورد چی بود؟ در مورد معاوضه بود. میگفتش که اینها قائلن به این بوده که اون کفار میگفتن که انما البیع مثل الربا، در پاسخ آمد که احل الله البیع و حرم الربا. خب اونجا که بیعی که مثل رباست، بیع مثل ربای ربای معاملیه، نه که بیع مثل ربای قرضیه، با هم نسبتی ندارن که. خب پس بنابراین ممکنه کسی بگه آیه اختصاص دارد به ربای معاملی، ما دلیلی بر حرمت ربای قرضی چی داریم؟ این هم میفهمن جزء مسلماته، هم اطلاقات لفظی و هم مسلمات فقه، که کسی شک نکرده که ربای در معامله حرامه. علاوه بر اینکه چندین شاید ده ها و صد ها روایت داریم که یا به صراحه یا به معلول التزامیش داله برای این مطلب میکنه که چند تاش خواهیم خوند. اما تحقق الربا المحرم فی القرض و عدم اختصاصه بالمعاوضه، این که آیه اختصاص ندارد فقط به ربای معاوضی، یا حتی اگه کسی گفت آیه فقط داره ربای معاوضی رو بیان میکنه، ربای قرضی هم یه حرمت مستقلی دارد، فهو من المسلمات التي لم يقع فيها شك، کسی درش اشکال نکرده. و قد دلت على ذلك صحيحه يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عن الرجل یسلم فی بیع او تمر، یه بنده خداییه میاد پیشخری میکند، یه مالی رو یک متاعی رو پیشخری میکند، او تمر، حالا تمر اینجا ذکر خاص بعد از عامه، یه بیع یعنی یه مبیعی یا تمری مثلا خرمایی رو پیشخری میکنه، 20 دینار 20 دینار الان پول میده، میگه آقا من 20 دینار الان به شما حاضرم بدم که 6 ماه دیگه شما جاش به من گندم چیز بدید، مثلا خرما بدید. و یقرض صاحب السلم 10 دنانیر او 20 دینار. خوب دقت کنید، از ظاهر روایت استفاده می شود که در اینجا این سلم خری که داره می کنه، چون همی بند خدایی که داره سلم خری می کنه قرض هم می دهد به صاحب سلم، یعنی به اون کسی که متاع ماره اونه که بعدن می خواد بده، درست شد؟ ظاهر و صاحب سلمیه که صاحب خرمایی که 6 ماه دیگه می خواد بده. روایت به این قرینه می فهمونه که ای که داره در 20 دینارا می گیره خیلی کمتر از ارزش واقعیشه. یعنی فرض کنید ارز ارزش واقعیش 30 دیناره، این میگه آقا من 20 دینار پیش خری میکنم این 20 کیلو گندم شما رو، مثلا 20 کیلو خرمایی که بعدن شما به من بدی، در کنارش 10 دینار یا عرض کنم 20 دینار هم بعد قرض میدم، 10 دینار یا 20 دینار هم بعد قرض میدم که بعدن شما این رو به من برگردونی. پس بنابراین اینجا چیکار کرده؟ این روایت از مهمترین روایات بابه و ایشون هم اینجا مثال زده و خیلی هم به درد بخوره. نکتهش خوب گوش کنه، تقریبش همین الان بگم. آقایونی که میگفتن اگر قرض به شرط زیاده باشه اشکال داره ولی اگر اجاره به شرط قرض باشه اشکال نداره، قرض به شرط اجاره او اجاره میشود زیاده. من بگم 40 میلیون تومان به شما قرض میدم به شرطی که این خونت رو، خونه‌ای که 1 میلیون تومان میارزه رو به من اجاره بدی به ماهی 10,000 تومان، یک نفعی داره دیگه، چون خونه 1 میلیون تومانی رو آمدم به ما چند قرض اجاره کردم؟ به ماهی 10,000 تومان. این میشود قرضی که اجار رو نفعن. آقا میگن اشکال داره، ولی اگه میگن اجاره دادی به 10 میلیون تومان به شرطی که 40 میلیون تومان قرض بهش بدی، میگن این اشکال نداره. چرا؟ میگن به خاطری که اینجا اجاره ایه که یه منفعتی که قرض باشه داره، قرضی نیست که منفعت اجاره رو در پی داشته باشه. ادعایی که با یه حرف مخالفن به همین صحیحه یعقوب بن شعیب دلالت میکنن که هم دلالتش نسبتاً تام هم سندش خوبه، مگر اعراض چیزی برش درست کنید. اونم اینه که در روایت فرد سلمه به شرط قرض گرفته و حضرت کبرای حرمت روایی رو که مطرح کردن بر همین فرد تطبیق کردن و روایات همینطوری که در اصل بیان کبرا حجته، در تطبیق هم حجت. حضرت فرض قرض یجر و منفعتن رو بر چه تطبیق کردن؟ بر معامله سلمه به شرط قرض، در صورتی که طبق حرفی آقایون میزنن این که قرضن یجر و منفعتن نیست، این سلمن که یجر رو قرضنه، این قرضن یجر و منفعتن یعنی سلمه بالعقل نیست، این بلکه معامله سلمیست که یجر و منفعتن که قرض باشد. پس بنابراین به این نکته باید یه توجه ویژه‌ای کرد که در اینجا قرضن یجر و منفعتن رو حضرت در روایت تطبیق کردن بر اون صورت مقابل، یعنی بر فرضی که معامله به شرط قرض باشد. قال حضرت در جمله موارد فرمودن لا یصلح، صحیح نیست اذا کان قرضن یجر شیئا، ببخشید لا یصلح صحیح نیست. بعد کبرای عدم صحت رو بیان میکنن، میفهمن اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح، اگر قرضی باشد که نفعی به همراه بیاورد صحیح نیست، باطل است. قرضی که نفع به همراه بیاورد باطل است. کبراش به درد بحث علامون میخوره که ما اومدیم گفتیم که آقا هر معامله قرضی که درش یک زیاده ای باشه ربا و حرام. عزت میفرمان کل اذا کان قرضن یجر شیئا فلا یصلح، هر قرضی یه چیزی رو به دنبال داشته باشه یه زیادی رو بیاره صحیح نیست و باطله. تطبیق امام به درد اون بحث بعدیمون میخوره که حالا اگر اومدیم و برخلافش انجام دادیم چیکار بکنیم. مثلا از اون مسئله مشکل سعی کنید تو مسئله مجتهد نشید و فقط تقلید بکنید، و الا اکثر خونه‌ای که نشستید حالا بالاخره شوهرتون میگه آقا من مقلد فلان بودم، درسته صحیح رو اجاره کردم ولی به نظر شما این خونه میشود خونه ربوی و ممکنه بگید حق نشستن درش نداری، فقط تقلید کنید دیگه، خیلی هم دنبالش نکنید و الا بی راحتی مسئله درست نمیشه و جز مسائل بسیار بسیار مشکل و مبتلا به. و صحیح حتی علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام، یعنی این دیگه چاره برای این کار نداره دیگه، چون اصلا دیگه قرض یه جور درست نمیکنه دیگه. شما به هر حال او بنده خدا برای رضای خدا که شما بهش قرض نمیدید، قرض میدید که به اجاره عقل بده، اگرم پول اجارهش رو کامل بگیره که دیگه حاضر نیست قرض بدید. یعنی هیچ راهی برای درست کردن این روشی که الان اجاره میکنید هیچ راهی نداره، باید با یکی یا با او بنده خدا عقد مضاربه ببندید، ماهانه سودش دو عقد ببندید، یه عقد اجاره درست ببندید، یه عقد مضاربه شرعی هم ببندید، هر چی ماهیانه سود که سود خالصشو به شما بده بیشتر از اون عرض کنم خدمت شما مال الاجاره شد، خب بیشترش برمیدارید مال الاجاره رو میدید، کمتر شد روش میذارید مال الاجاره رو میدید. رضا این رو نمیشود درست کرد بنابر مبنای اونایی که اطلاق قائلن در اذاکان قرضن یجر شیئا. حاجای شهیدی ما قائل به اطلاق بودن، رضا خودشون قبول نداشتن ولی میفهمیدن که ادوار سیستانی تقلید کنید درسته. پس صحیح حتی علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام، روایت دوم صحیح علی بن جعفره. در مورد این صحیح علی بن جعفر توی جوری که ایشون خودشون هم پاورقی میگن، اینجوری که تو ذهنمه توی چیزی تفصیل همینجا توضیح دادیم، حالا الان صفحهشو پیدا کنم چی؟ میگم اجتهاد نکنید توش که بخواد به نظر خودتون عمل کنید، حکمش یک از مشتهدتون تقلید کنید دیگه، گفتم که راج دنبال حکمش برید، دنبالی که خودتون نظر پیدا کنید ممکنه سخت بشه براتون. حالا بعد نظر مشتریتون اکثر این رو قبول دارن دیگه. من الان تو ذهنم نیست کسی رو از تو فتاوا، الان من تو ذهنم شده خیلی هم چیز نیست تو ذهن من که بگم که کجا بود. صفحه 91، صفحه صحیح علی ابن جعفر، اونجا صحیح علی ابن جعفر رو یادم توضیح دادیم به تفصیل. حالا الان یه خلاصه خدمتتون عرض میکنم. علی ابن جعفر برادر امام کاظم علیه السلام، ایشون یکی از رحمت الله علیه از علمای بسیار بزرگ و فاضل و از فقهای اصحاب ائمه علیهم السلام بوده. مسائل فنی بسیار دقیق و جالبی رو از برادر بزرگوارشون امام کاظم علیه السلام سوال کردن و اینها رو به صورت مسائل جمع کردن. این کتاب مسائل علی بن جعفر رو مرحوم حنیری در قرب الاسنادش، تقریبا شاید یه بار من تمام قرب الاسناد رو می‌خواستیم یک کتاب رو به عنوان مشیخه کار بکنیم، با یکی از رفقا یه روز صبح تا شب نشستیم تمام قرب الاسناد رو مشیخش تمام سنداش رو زیر هم نوشیم که روایت تکراریش در بیاد بتونیم مشیخه‌هاش رو تنظیم بکنیم. اون زمان کار کردم تو ذهنم تقریبا یک سوم تمام روایات قرب الاسناد حنیری نزدیک به یک سوم همین مسائل علی بن جعفره. اسمش هم قرب الاسناد گذاشتن بخاطر که در زمان قدیم وقتی تعداد راویا کم بوده خیلی سند ارزشمند می‌شده. مثلا مرحوم کلینی از مثلا با 8 واسطه 9 واسطه هم از امام کاظم امام صادق روایت داره، با 3 تا واسطه از معمرین هم روایت داره که اینها چون تعداد واسطه ها کم میشه لذا به دست آوردن وثاقت و صحت سند بالا میشه، اینها رو میگفتن قرب الاسناد، یعنی اونایی که اسنادش به امام علیه السلام خیلی نزدیک، تعداد واسطه ها کمه و این روایت اصلا یه ارزشی داشته در میان شیعه. قرب الاسناد مرحوم حمیری که روایت رو نقل میکنه طریقهش به همین آقای علی ابن جعفر خیلی وقتا اشکال داره. اون روایت صفحه 191 به از بنام عبدالله ابن حسن ضعیف بود. اینجا هم سند قرب الاسناد اشکال داره، اینجا هم همون عبدالله ابن حسنه. در عموم چیزایی که سندایی که مرحوم حمیری نقل میکنه از علی ابن جعفر، عبدالله ابن حسن واقع شده که این سند مشکل داره، ولی آیه ایروانی یکی از تصحیحاتی که برای تصحیح روایت مسائل علی ابن جعفر رو وجود داره ایشون قبول داره. از این باب که مرحوم شیخ را عاملی تمام همین مسائل علی ابن جعفر رو نقل کرده و به سند صحیح از خودش تا مرحوم شیخ و سند مرحوم شیخ هم در فهرست یا مشیخه به علی ابن جعفر سند صحیح داره. از کتاب خود علی ابن جعفر کل کتاب علی ابن جعفر رو نقل میکنه مرحوم شیخ الراملی و هم سند خودش تا مرحوم شیخ صحیحه و هم سند مرحوم شیخ تا صاحب کتاب صحیحه، لذا تعویض سند میکنیم، اون سند رو جایگزین میکنیم، روایت رو قبول میکنیم. خب صحیحه دوم صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام و سألته عن رجل اعطا رجلا 100 درهم الا ایعتیه 5 دراهم او اقل او اکثر. میگه آقا یه بنده خدایی به یکی دیگه 100 درهم چیز میده، پول قرض میده. اعطا رجلا 100 درهم ظاهرش اینه که قرض میده باش دیگه، چون بدلی رو در مقابلش ذکر نکرده معلومه چه قرض داده. الا به این شرط که ایعتیه 5 دراهم 5 درهم به من بده 6 ماه بعد قرض میدم. دقیقاً همین چیزی که امروز باش تو بازار میگن اسکونت، همین که شما پول رو میدید قرض میگیرید آقا میگن اسکونتش مثلا 103 104 6 ماه میخوای مثلا میدی 1 میلیون تومان پول قرض بگیری، چی میگه چک بنویس زری تو ماشین حساب حساب میکنه، میگه 1 میلیون و 248 هزار تومان چک بکش بده، 1 میلیون 248 هزار تومان چک میگیری میدی. یا معاملات بانک ها اگر معامله ربوی باشه اونا خیلی وقتا اول از روی وام هم کم میکنن، این 4% کارمز رو که اول کم میکنن. این شما میرین بانک مثلا 1 میلیون تومان وام ازدواج میخوای، 5 سال حساب میکنه 4% کارمز حساب میکنه، مثلا 4 میلیون و 685 هزار تومان به حساب شما میریزه که 5 میلیون بیای قسطاش مثلا بپردازی. خیلی ها که اول اونها رو کم میکنن. در هر صورت این همین چیزی که امروز به اسکان معروفه. سوال راوی هم دقیقاً همینه، میگه گفته 5 درهم بده یا 2 درهم بده یا بیشتر بده، یعنی یک بخشی رو به عنوان اضافه بر پولی که قرض داده میخواد بگیره. حضرت فرمودن حاضر رب المحض، این ربای محض خالصه دیگه، این مصداق قطعی رباست، درست نیست معامله. و غیر هما روایات دیگه هم هست. و صحیحه ثانی یعنی صحیحه علی بن جعفر و این کانت ضعیفه السند به طریق قرب الاسناد، اگرچه روایت ضعیفه السند به طریق قرب الاسناد به خاطر عبدالله ابن حسنی که توضیحشم قبلا گذشت، الا انها صحیحه فی طریق حسانی، طریق دومش درسته، لوجود فی کتاب علی ابن جعفر، چون این روایت در کتاب علی ابن جعفر هست، الذی یروی صاحب الوسائل عن شیخ، صاحب وسائل کتاب را از شیخ نقل میکنه، سند شیخ صاحب وسائل به شیخ صحیحه و هو عن علی ابن جعفر به طریق صحیح، سند شیخ تا صاحب وسائل درسته، سند ببخشید صاحب وسائل تا شیخ درسته، سند شیخ هم با علی ابن جعفر درسته. فقط تقدم توضیح ذلک اکثر من مرتن فی ابحاث سابقه، تو بحث های سابقه ای رو گفتیم، صفحه 91 بود.
یا آوردن دیگه من چی میگم؟
بله سر جای خودش دیگه، هر کم وام شرط خاص خودشه داره، اکثر وامای بانکی اگه شرطش رعایت بشه درسته، وامای بانکی بعد جزو بهترین موارد هم هست که اصلا اختلافی نیست، مثل وام خودرو و وام مسکن اینا که اینا در واقع نقد و نسیه هست، فرضش درسته. حالا دیگه الان که فرصتش نیست باید فرصتش بشه. ثم انه لا توجد بعض الروایات التي قد يستكشف، ثم انه توجد بعض الروایات التي قد يستكشف منها جواز الربا في الغرز، بعضی از روایات هم وجود داره که ازشون کشف میشه که ربای در غرز اشکال نداره. در روایات متعددی آمده میگه خیر الغرز ما جر منفعتا، بهترین غرز و غرزی که یه منفعت یه چیزی گیر غرز دهنده بیاد. خب این روایات چجوری هم کنیم؟ از اون ور میگن اینها ربای محض، از اون طرف میگن آقا اینها خیلی غرز خوبیه که یک چیزی گیرتون بیاد، اینو چجوری حملش کنیم؟ میفرمایند جمع روایاتیه که روایات اینجوری باید حمله بکنیم که به همون ترتیبی گفتیم، روایات رو با روایات دیگه که میذاریم بهترین وجه همش اینه که اگر شرط بکنیم که زیادی بده این میشود همون ربای محرم، اگر نه شرط نکردیم خود فرد یه چیزی رو اضافه داد این میشود همون خیر القرض ما جر منفعتن. روایت خیر القرض ما جر منفعتن در این مقام صادر نشده است که کسانی که میخواهند پول را قرض بدهند تحریض و ترغیب به روا گرفتن بکند، بلکه در این مقام صادر شده است که کسایی که قرض گرفتن وقتی میخوان پس بدن یه چیز بیشتر رو پس بدن، بعد این مقامه. خب و میگید آقای جمع جمع تبرعی، عرض میکنیم جمع تبرعی نیست، یه سری روایاتی داریم که این جمع رو تأیید میکند، الا انه لابد من حملها على صورت عدم الاشتراط، باید حمل بکنیم در مواردی که شرط نشده از ناحیه مغرز، لما دل على تفصیل بینما اذا کان جر المنفعه في الغرض به سبب الاشتراط فلا يجوز. روایاتی که آمده این تفصیل رو قائل میشه که اگر منفعتی که کشیده میشود در غرض به خاطر اینکه اشتراط شده باشد از ناحیه مغرز فلا یجوز، این درست نیست، و بین ما اذا لم یکن به سببی شرطی نشده بود خود آقا بنده خدا میخواد چه اضافه ای رو بده فیجوز، مثل موثقه اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن علیه السلام سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافه ان يخطع ذلك عن فياخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال لا باس بذلك ما لم يكن شرطا، یا من غیر ایکون شرطون علیه. حالا میگم روایت وجوه خوندنش چیه. میگه سوال کردم که یه بنده از یکی سوال کردم از حضرت، یه بنده خداییه که لهو مع الرجل مال قرضن، او آقا از دیگری مالی رو به صورت قرضی گرفته در نزد رجل یک پولی هست، فیعطیه شی به اون فردی که ازش مال گرفته یه چیزی رو میده من ربحه، از این سودی که از این مثلا گفته به من 100 دینار بده یا 10 میلیون تومان بده باش کاسبی کنم، 10 میلیون تومان دو ساله قرض گرفته باش کاسبی میکنه، میترسه او بنده خدا بگه آقا پولم به من پس بده، فرضیه که معجلم نیست، خب هر وقت او طلب بکنه دین حال میشه باید بده دیگه، مخافت ایخت عذالک ان، میترسه که قطع بکند این قرض را از این بنده خدا، یه چیزی از رب میده از ترس این که این قرض رو قطع بکنه و پولش رو بگیره، فیأخذ ماله بعد مالش رو بیاد بگیره، یعنی مخافت ایخت عذالک ان فیأخذ ماله یعطیه شی من ربحه، از ترس این که بیاد این قرض رو قطع بکنه و پولش رو بگیره یه چیزی بهش میده، این من غیر ایکونه شرطون علی، این من غیر ایکونه به یعطیه میخوره، یعنی یعطیه شی من ربحه من غیر ایکونه شرطون علی، بدون این که شرط باشد برش که این پول رو بده خودش این مالی رو میده، شرطی نشده، خودش از ترسی که قرض رو ازش بگیرن هر ماه میده چیزی رو به عنوان سود میده. حضرت فرمودن لا بأس بذلک ما لم یکن شرطا، تا زمانی که شرط نباشد اشکالی ندارد. پس فرق بین زیاده در قرضی که حرام است و حلال است اینه که شرط شده باشد یا شرط نشده باشد. و یه از حرامن خلال بعض النصوص که ان تلک روایات جاءت ردن على غیرنا، در بعض از روایات هم آمده که اهل سنت مطلقا آمدن گفتن که حق ندارید هیچی رو شما اضافه بگیرید. اهل سنت در ربا سخت گرفتن، شداد و غلاظ گرفتن. این قول حضرت رسول و ائمه که میفرمایند خیر القرض ما یجر نفعا یا منفعتا رو قبول نکردن. لذا گفتن در مواردی که یک مالی رو قرض گرفتید حق ندارید زیاده باشه، زیاده مطلقا حرامه. ائمه علیهم السلام میفرمایند این بستگی داره که شرط شده باشه یا شرط نشده باشه. شرط نشده باشه با طیب خاطر مقترض باشد خودش برگردوند، نه تنها اشکال ندارد بلکه گفتیم خیلی هم خوب و مستحب هم هست. ولی اگر همچنین شرطی نشده باشد خب اشکال داره. خب مورد روایت رو من خلال بعض رسوس که اون روایات جاعت ردن علا غیرنا، این روایاتی که آمده گفتن که نمی شود که یه چیز اضافه گرفت، خوب گوش کنید این به چه درد میخوره. این در واقع به در... که یادتون یه بار توضیح دادم که فقه محاشیه بر فقه اهل سنته گفتم این رو؟ آره تو حالا بخواهی یادم کجا باید توضیح دادم. یکی از مواردش اینه، ما برای که خیلی وقتها بفهمیم که مضمون یه روایتی چیه، وقتی میریم فقه اهل سنت رو نگاه میکنیم ذیل باب روایت که معلوم میشه دال چیه. مثلا نکنیم یه بحث دیگه بیان، ما تو بحث خلوه واقع از حکم همه روایتی که داله بر خلوه اینا همش قابل مناقشه است. فقط یه دسته روایتی که در ذیل باب قیاس آمده، بعد اونجا میگن تو گفتن قیاس نکنین چون هر چیزی یک حکمی داره، لکل شیئن کتاب و سنه. خب این روایت خیلی ابتدا قابل مناقشه است، ولی وقتی نگاه میکنیم که در مورد قیاس اهل سنت آمده و اهل سنت هم در احکام قیاس میکنن، یکی میگه لکل شیئن کتاب و سنه، دیگه اساتید ما حملش میکردن بعضیا برای اینکه لکل شیئن کتاب و سنه ممکنه مورد در مورد مثلا عالم تکوین باشه، یعنی همه چیز در مورد تکوینی ها یه چیزی مقدر شده. وقتی ذیل روایت ناکریم دیدیم روایت در ذیل بحث قیاس اهل سنت اومده و قیاس اهل سنت در چه بابی بود؟ در باب احکام. و حضرت برای که رد کنن باب احکام رو میفرمان هیچ جا نیست که شما بخواید به قیاس تمسک کنید، میگن لکلش این کتاب و سنت. این دلالت میکنه برای که هیچ واقعی از خود خالی نیست. خیلی وقتا نگاه کردن که این روایت در چه فضای صادر شده اصلا دلالت روایت رو کلا عوض میکنه. آقای لاجری ما اول این روایت اشکال میکردن، آقای اصل جوادای شوری زنجانی باشون بحث میکردیم میفهمیدن این روایت رو با آقا بفهمید ذیل باب قیاس اومده. همین جمله رو من خدمت آقا عرض کردم جنتن شو فهمیدن که حرفشون درسته، روایت دلالتش تامه. الانم توی جزوهشون که چاپ شده اینو پذیرفتن، به عنوان تنها روایتی که پذیرفتن این دسته روایت، به خاطر که اینجا دیگه دلالتش رو تام میکنه. حالا تو بحث ما هم همینه، ممکنه کسی بگه آقا این لا بحث به ذلک مالم یکن شرطا، کی گفته این در مختص مثلا این روایت خیر رو قرض ما یجر و منفعت هم همین رو داره میگه، این روایت داره اونها رو درست میکنه. میگن ما همین عنوان خیر القرض ما یجر و منفعتن رو در بابی دیدیم، در ضمن روایت دیدیم که ائمه علیهم السلام برای که قول علمای اهل سنت رو در زیاده غیر مشترط حرام میدونستن برای که قول رو رد بکنن اینو گفتن. علمای اهل سنت میگفتن آقا مثلا مثال روایت همینه، من یه ظرف رو به شما آریه دادم، یه پولی رو شما آمدید از من از شما یه پول رو قرض گرفتم، شما گفتید چیزی رو رهن میدید، درست شد؟ من برای رهنش میشه یه چیزی رو بذارم. شما وقتی قرض میدید طرف مقابل میتونه رهن طلب کنه، شما میاد از اینکه 10 میلیون تومان میگید آقا پول به من قرض بده، میگه خب اون سرویسی که داری شما بیا پیش من بذار رهن بشه تا 6 ماه، اگه آوردی اگه نیاوردی من از این سرویس رو بفروشم پول رو بردارم. میتونه پول کسی که پول قرض میده رهن طلب بکنه، این اشکال نداره، یعنی ضمانت برای باز پس گرفتن پولش طلب بکنه. خب حالا شما آمدید و یه رهنی رو گذاشتید، میگه کار رهن چی گذاشته؟ میگه خادمی رو رهن گذاشته، ظرفی رو رهن گذاشته، لباسی رو رهن گذاشته، یه شی اینجوری رو. بعدن محتاج میشه به این ظرف استفاده کنه. شما مثلا یه دونه دیگه میسی که الان یه دیگه میسی متوسط ممکنه 2 میلیون تومان قیمتش باشه، یه دیگه میسی رو من به شما یه میگم گفتید 2 میلیون تومان قرض بده، گفتم خب یه رهن بده، اون دیگه میسی رو دادید ما گذاشتیم گوشه حیاط. حالا میخوایم یه مجلسی میخوام یه غذا درست کنیم، به شما میگم میشه تو این دیگه میسی که رهن گذاشته من غذا درست کنم، شما میگید اشکال نداره، درست شد؟ خب این که شد کل قرض نجر رو منفعتن. علما اهل سنت میگن این حرامه، یعنی حتی استفاده از رهن که یک نحوه منفعت میشه با رضای مقترض میفرمان یه اشکال داره. خب در صورتی که ائمه علیهم السلام نهی میکنن نظر اهل سنت رو، همین عبارت هم در زیرش میارن، میفرماین که علا کل خیر اولیسه خیر القرض ما جر منفعتا، بهترین قرض همچی قرض نیستش که منفعتی بیاره. پس معلوم میشود کل خیر از کنم خدمت شما خیر القرض ما جر منفعتا دلالت میکند بر اون منفعتی که بدون اشتراط باشد. خب و یا از حرام خلال بعض نصوص در بعضی از نصوص استفاده می شود که این روایاتی که خیل قرض ماجر منفعتن جاعد ردن علا غیرنا برای اون اهل سنتی آمده بوده است که القائل به عدم جواز جر القرض للمنفعه ولو بدون اشتراطن، اونا قائلن که قرض نباید نفعی رو بیاورد ولی اینکه شرط نباشد. ففی صحیحه محمد ابن مسلم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یستقرض من الرجل قرضا و یعطیه الرهن، سوال کردم از امام صادق علیه السلام که یک کسی از کسی دیگه پولی رو قرض میگیره و در مقابل رهنی رو عطا میکنه، اما خادمن یا یک خادمی رو رهن میذاره و اما آنیتن ظرفی رو رهن میذاره و اما ثیابن لباسی رو رهن میذاره، فیحتاج الی شیء من منفعته، او کسی که مالی رو رهن گرفته محتاج میشود که از منفعت این خادم یا لباس یا ظرف استفاده بکند، فیستعذن فی از میگیره از آقای مرتهن فیعذن له، او بهش عرض کنم خدمت شما از میده، کسی که مار رو رهن گذاشته عرض کنم از میده، قال اذا طابت نفسه فلا بأسه، اگر او آقایی که مال رو رهن گذاشته و در واقع مخترزه اگر اون راضیه و ناراحتی ندارد که شما از اون مال استفاده بکنی لا بأسه اشکال نداره. به امام عرض کردم ان من عندنای من عندنا يرون ان كل قرض يجر منفعتا فهو فاسد، بعضی از علمای اهل سنتی که در نزد ما هستن اینا قائل به اینن، اینجوری میبینن، نظرشون اینه که هر قرضی که نفعی داشته باشد فاسد است. حضرت میفرمایند اولیسه خیر القرض ما جر منفعتا، اینجوری نیست که بهترین قرض قرضی که منفعت برسونه. پس معلومه مرادشون از منفعتی که میگن همین منفعت بدون اشتراطه. رهن اون پولیه که به عنوان این رهنی که الان توی عرف شما میبینید، ای عرض کنم خدمت شما در واقع یه اصطلاح غلطیه دیگه، مجازن به کار میبرن. رهن مرادشون اون پولیه که اون در واقع پول نه، اون شیئیه، بیشتر شیئه، حالا ممکنه پولم باشه ولی غالبا شیئه، اون شیئیه که شما به عنوان زمان بازپرداخت قرض در نزد مقرض باقی میگذارید، این رو بهش میگن رهن. در ضمن اصلا رهن ما رو قرضه بفرمایید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.